بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و الاحسن الجواب، صحبت در مورد تفصیلی بود که به اخباریین استناد داده شده بود در رابطه با عمل به ظواهر غیر کتاب و استثناء ظواهر کتاب. استشهاداتی برای این تفصیل مطرح شده بود. استشهاد شده بود به آیه نهی از عمل به آیات متشابه که پاسخ دادیم، و استشهاد شده بود به طوائفی از روایات. سه طائفه از روایات در اینجا مطرح شد. طائفه سوم در رابطه با این بود که ما روایات متعددی داریم که ما رو نهی کردن از تفسیر به رأی، و عمل به ظاهر هم تفسیر به رأی. در پاسخ گفته شد که نه، عمل به ظاهر تفسیر به رأی نیست، تفسیر کشف قناعه، ولی عمل به ظاهر عمل به معنایی است که روشن است از لفظ. چیزی رو نمیخوایم کشف بکنیم، نمیخوایم پرده ابهامی رو از روی لفظ برداریم، از روی معنا برداریم. به این جواب اشکال شد که اتفاقا ما میبینیم در میان فقها در عمل به همین ظهورات اختلافه، و هر کدام تمسک میکنن به یک نکته ای در آیه و باعث میشه یک ظهوری رو بر اساس اون نکته به دست بیارن. خب به نحوی اگر استظهار ما از یک لفظی نیاز به امعان نظر داشت، میتونیم بگیم که این هم یک کشف قناعی است. لذا در اینجا می‌فرمایند که بهترینه که جواب دیگری به این طائفه از روایات داده بشه. جواب اولی که مطرح می‌کنن اینه که بله، ما روایات زیادی داریم که در این روایات نهی کردن از تفسیر به رأی، اما خوبه ما به تاریخ یک نگاهی بندازیم و ببینیم که این روایات به عنوان یک قضیه حقیقی صادر نشده که هر کسی که طبق رأی خودش عمل بکنه به قرآن فقط کفر. رأی یعنی چی؟ یعنی این که از آیه استظهار بکنه؟ نه، این روایات به صورت قضیه خارجی است، اشاره داره به یک افراد خاصی که اینها رو میگفتن اصحاب الرأی. این افراد چه کسانی بودن؟ افرادی بودن که در مقابل اهل بیت ایستاده بودن. اینها برای به دست آوردن احکام شرعی به قیاس، به استحسان، به رأی خودشون تمسک می کردند. در مقابل اهل بیت موضع گرفته بودند. در مقابل چنین افرادی میگه من فسر القرآن برأیه، تفسیر قرآن بکنه بر اساس رأی و نظر و قیاس و استحسان و خلاصه نظر خودش. این فقط کفر. کاری نداشته باشه که مفسر قرآن، اونی که از ناحیه خدا تأیید شده، اون بیاد در مورد این آیه چی بگه. کاری بهش نداره، نظر خودش براش مهمه و طبق همون فتوا بده. اینو میفرمان فقط کفر. اما اگر ما اومدیم که در جواب دوم این طائفه هم گفتیم، آمدیم روایات رو نگاه کردیم، اگر تفسیر و معنایی در مورد آیه‌ای شده ملاحظه کردیم و بعد بر اساس قواعد عرفی که پذیرفته شده است در همه جا، از آیه مطلبی رو به دست آوردیم، ظاهر آیه همینه، عرفم همین رو میفهمه، با قواعد عرفی این معنایی که میگیم سازگاره، خب اینجا صدق دیگه نمی کنه. من فسر القرآن برأیه اصلا شامل این مورد نمیشه. این من فسر القرآن برأیه، ما که در مقابل اهل بیت نایستادیم، جز اون اصحاب رأی نیستیم، لذا به این صورت میتونیم به این طائفه پاسخ بدیم. البته این پاسخ اوله. ول احسن و الجواب الاول ان الرأی مصطلح لاتجاه فقهی کان معروفا تلک الفتره. رأی یه اصطلاحی است برای یه گرایش فقهی که در اون زمان شناخته شده بوده. با تاریخ رو نگاه کرد. یقصد بهی اعمال الحدس والاستحسان، قصد می شود به این رأی که این گرایش فقهی به همین نام شناخته شده بودن، اینه که اعمال کنن حدس رو، استحسان رو در به دست آوردن احکام شرعی، اینا رو به کار بگیرن. فلا یشمل الرأی المبنی على اعمال قواعد عرفیت عامه. این رأیی که در روایت آمده من فسر القرآن برأیه، شامل نمی شود رأیی که مبتنی است بر اعمال قواعد عرفی عام که همه قبول دارن، این رو شامل نمیشه، اصلا ناظر به این جهت نیست. پاسخ دومی که در اینجا مطرح میکنن اینه که این روایات شما میفرمایین اطلاق دارند. آیا اطلاق اینها در مقابل سیره‌ای که ما به اون استناد کردیم تاب مقاومت داره؟ گفتیم که سیره عقلا اگر قرار باشه ردع بشه، باید حجم ردع متناسب باشه با حجم سیره‌ای که در میان مردم رسوخ کرده، در میان مردم جا باز کرده. نمیتوانیم با روایاتی این چنین بیایم چنین سیره‌ای رو بگیم ردع شده، تناسب نداره. این روایات با اون سیره عظیمی که وجود داره در عمل به ظهورات، اگر هم این سیره سیره متشرعه باشه که خود وجود سیره نشون میده که این عمل به ظهورات از ائمه تلقی شده، وجود این سیره نشون میده که این روایات اطلاق نداره بلکه برعکس، روایات مقید است به اون رأیی که بر اساس قواعد عام عرفی نیست. یعنی این سیره است که میاد اطلاق روایات رو تقیید میزنه، نه این که اطلاق روایات در مقابل سیره بیسته. چون فرض کردیم سیره سیره متشرع است. سیره متشرع یعنی سیره‌ای که از اصحاب ائمه ما داریم. سیره اصحابم تلقی از معصوم شده. الثانی، پاسخ دوم، ان اطلاق الروایات المذکوره لا یصلح رادعا عن السیره على العمل بالظواهر. اطلاق این روایات صلاحیت نداره به عنوان رادع از سیره بر عمل به ظواهر، نمیتونه رادع باشه. چطور؟ فإنها اذا كانت عقلائیتا فقد تقدم ان الردع يلزم ان يتناسب قوتا مع استحکام المردوع. این سیره اگر عقلائی است، قبلا گذشت که رد باید تناسب داشته باشه قوتش با اون رسوخ و استحکامی که سیره در میان عقلا داره. فلا یکفی مثل الردع المذکور، پس مثل چنین ردعی با چند تا روایت نمیتواند اون سیره با اون عظمت رو در عمل به ظواهر رد بکنه، که بگه شارع قبول نداره. نه، این چند تا روایت نمیتونه چنین ردعی داشته باشه. و اذا کانت سیرتن للمتشرعت من اصحاب الائمت علیهم السلام، و اگر اون سیره سیره متشرعه باشد، سیره متشرعی از اصحاب ائمه، پس خود انعقاد این سیره دلالت میکند الا عدم صلاحیت الاطلاق المذکور للرد. خود این سیره میگه این اطلاق نمیتواند در مقابل من بیسته. سیره خودش اطلاق رو میزنه کنار، بل علل عکس تکون و هیه مقیدتن لهو، بلکه برعکس سیره مقید اطلاق میشه، نه اینکه اطلاق بیاد رد از سیره بکنه. سیره مقید اطلاق میشه. میگه رأی در اینجاها که بر اساس قواعد عرفیس اشکالی نداره، شما میتوانید طبقش عمل بکنید. خب در اینجا دو تا جواب برای این طایفه سوم دادن. بر می گردیم سراغ این طوائفی که استدلال شد به اونها، استشهاد شد به اونها برای این تفصیلی که اخباریین دادن. می گیم که در مقابل این روایات و این طوائفی که شما آوردید، ما هم چند طائفه از روایات رو برای شما میاریم که این طوائف دلالت میکنن بر این که ما باید به ظواهر قرآن مراجعه بکنیم. حالا شما ملاحظه بکنید این طوائف رو. طائفه اول خود حدیث ثقلین هست که دیگه متواتره، بین الخاصت و العامه همه قبول دارن. حدیث ثقلین اطرت رو در کنار کتاب، کتاب ثقل اعظم. خب شما میفرمایید ما فقط به نصوص آیات عمل بکنیم. نه، تمسک به کتاب لازمه. ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا ابدا، تا وقتی تمسک بکنید گمراه نمیشید. خب تمسک شامل تمسک به ظواهر آیات هم میشود، اختصاصی به تمسک به نصوص نداره. بعدش هم مگر ما چقدر نص داریم در کتاب؟ اکثر آیات ظهور در یک معنایی دارن. نص گفتن در قبل گفتیم که یک عمل رایج نبوده، یه امر غریبی است. یه کسی بخواد تمام مقاصدش رو به صورت نص بیان بکنه. خب در قرآن اگر بگیم فقط تمسک به قرآن، یعنی تمسک به نصوص قرآن، شما اکثر آیات قرآن رو گذاشتید کنار. نه، تمسک بکنید به آیات، شامل تمسک به ظهور آیات هم می شود. این یک طایفه. الا انه توجد روایات معارضت للروایات المذکوره تدل على العکس، علاوه بر این که یافت می شود روایاتی که در تعارض است با این روایاتی که شما آوردید. سه طائفه آوردید، ما هم برای شما چند طائفه میاریم که دلالت می کند بر عکس اون چیزی که شما به دنبالش هستید. ای علا لزوم تمسک به ظواهر الکتاب، یعنی دلالت می کند بر این که ما باید به ظواهر کتاب عمل بکنیم. که حدیث ثقلین، ابتدا همون حدیث ثقلین که دیگه به لحاظ سندی هیچ جای شک و شبهه‌ای نداره، کسی نمیتونه یک اشکال ولو ریز بکنه در اینجا. به تقریب ان تمسک بالکتاب یکون من خلال العمل به ظواهره، تمسک به کتاب از کجا حاصل میشه؟ از خلال عمل به ظواهر کتاب حاصل میشه. اگر تمسک به کتاب رو اختصاص دادیم به نصوص، عملا دیگه تمسک به کتاب نکردیم، چون نصوص کتاب کمه. این یک حدیثی که در معارض اون طوائف ثلاثه. روایاتی داریم که به ما میزان دادن. میزان چی؟ گفتن که اگر شما میخواین در ضمن یک معامله، در ضمن یک عقدی شرطی رو بگذارید، برای این که تشخیص بدیم این شرط صحیح هست یا نه صحیح نیست، باید ببینیم که این شرط موافق با کتاب و سنت هست یا نیست. این قسمت کتابشو کار داریم. میزان موافقت شرط با کتابه. اگر شرط مخالف با کتاب بود، این شرط باطل است، پذیرفته نیست. خب شرط مخالف با کتاب یعنی چی؟ آیا مخالفت با کتاب یعنی مخالفت با الفاظ کتاب؟ خب مخالفت با الفاظ کتاب هم شامل نصوص کتاب می شود، هم شامل مخالفت با ظواهر کتاب می شود. ظواهر هم به هر حال لفظ دارن. ممکنه بگید نه، مراد از مخالفت با کتاب یعنی مخالفت با مراد واقعی کتاب. الفاظش که مد نظر نیست، مراد واقعی مد نظره. میگیم خب وقتی که امام معصوم دارن برای ما میزان رو مشخص میکنن، در این زمان اگر مرادشون از مخالفت با کتاب مراد واقعی کتاب است و به دست آوردن مراد واقعی کتاب یک اسلوب خاصی داره، غیر از این اسلوبی که در میان عامه رایج هست، در میان مردم رایج هست. آیا باید بیان بکنن یا نباید بیان بکنن؟ و آیا اگر بیان نکردند میتونیم بگیم که پس اسلوب خاصی نداره؟ فرض بفرمایید که امام دارن بیان میکنن واجبات نماز رو، تکبیرت الاحرام، نیت، قیام، قرائت، رکوع، سجده، چی چی دارن واجبات رو بیان میکنن. بعد میبینیم این واجبات رو بیان کردن، در این واجبات قنوت رو نگفتن. ما نمیگیم که اگر قنوت جزء واجبات نماز بود، خب امام که دارن واجبات رو بیان میکنن حتما این قنوت رو هم بیان میکردن. حالا که بیان نکردن، یعنی پس قنوت جزء واجبات نیست. همین تقریب رو اینجا داریم. میگیم امام که دارن ضابطه میدن که خودتون بفهمید این شرطی که در عقد گذاشتید درسته یا درست نیست، ببینید مخالف با کتاب هست یا مخالف با کتاب نیست. دارن ضابطه میدن. اگر این مخالفت با کتاب نیاز به یک نکته اضافه هم داره. مخالفت با کتاب یعنی مخالفت با مراد واقعی، که مراد واقعی هم با این اسلوب خاص غیر از اون اسلوبی که در میان عامه مردم رایج هست به دست میاد. اینو نفرمودن. اگر لازم بود باید میفرمودن. و همین که نفرمودن اسمشو میذاریم اطلاق مقامی. در اطلاق مقامی لفظی نداریم. حکم رفته باشه روی یک اسم جنسی. نه. امام در مقام ضابطه دادنند. مثل اون مثالی که زدیم. امام در مقام شمارش واجبات نمازند. قنوت رو ذکر نمی کنند. اینجا امام در مقام بیان ضابطه اند. و این نکته رو در ضابطه ذکر نمی کنند. اطلاق مقامی این سکوت امام نشان می دهد که این ضابطه اون چیزی که شما به دنبالش هستید بر خلاف سلوک عامه مردم چیزی رو نداره. خب این هم پس یک طائفه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم که عمل به ظهورات کتابی لازمه. و کر روایات الامرت به ارجاع شروط الی، مثل روایاتی که امر کنندند به این که شروط رو به کتاب برگردونیم. والحکم به بطلان ما کان منها مخالفا له، و حکم کردن در این روایات به بطلان اون شروطی که مخالف با کتابند. به تقریب، حالا این روایات رو چجوری تقریب بکنیم که ما رو ارجاع دادن به ظواهر کتاب؟ به تقریب ان المراد من المخالفه ان کان هو المخالفه لمفاد لفظه، این مخالفت با کتاب اگر مخالفت با لفظ کتاب باشه، فتصدق على مخالفت ظاهره، خب ظاهر کتاب همین الفاظ کتابن دیگه، صدق میکنه. و این کان هو المخالفت للمراد الواقعی من، اگر مراد از مخالفت مخالفت با مراد واقعی کتاب باشه، فمقتضل اطلاق المقامی امضاء ما علیه العرف من موازین فی الوصول الى المراد الواقعی. ما مقتضای اطلاق مقامی که امام در مقام بیان ضابطه هستند اینه که امضا کردند اون رفتاری که عرف بر او هست. اون رفتاری که عرف بر او هست و روی اون رفتار داره حرکت میکنه چیه؟ من موازین میزانهایی که در رسیدن به مراد واقعی است. ولتی من حال عمل و به ظهور، که یکی از اون موازین و رفتارها اینه که عرف عمل به ظهور میکنه، ظهور رو قبول داره و حجت میدونه در به دست آوردن مراد واقعی. اینم یک طائفه. طائفه سوم طائفه ایست که به ما ضابطه دادن در پذیرش اخبار. فرمودن که هر خبری که از ائمه به ما میرسه اینو عرضه به کتاب بداریم. اگر مخالف کتاب بود روایت رو بذاریم کنار. این طائفه خیلی روشن‌تره. چرا؟ به خاطر این که دیگه در اینجا شما نمیتونید بگید که منظور از کتاب اون آیاتی است که به واسطه ائمه بیان شده، تفسیر شده. اینجا نمیتونید این جواب رو بدید، این توجیه رو بکنید. چون صحبت سر اینه که من خود این روایات رو میخوام عرضه بدارم بر کتاب. معنا نداره که روایات رو عرضه بدارم به آیاتی که باز آیات به واسطه همین روایات تفسیر شدن. خب من میخوام ببینم این روایات درسته یا درست نیست. ضابط صحت روایات رو دارن اینجا بیان میکنن. و کر روایات الامرت به عرض کل خبر ورد عنهم علی کتاب الکریم، روایاتی که امر کنندن به عرضه هر خبری که از ناحیه ائمه علیهم السلام وارد شده عرضه بداریم بر کتاب کریم. و هجر ما کان مخالفا له، و رها کردن اون روایاتی که مخالفن با کتاب، اونا رو بذاریم کنار. و هی اوضح من غیرها، این روایات و این طائفه از اون دو طائفه قبل واضح‌ترند در این که ما میتوانیم و باید به ظهورات کتاب عمل بکنیم. فانه لا یحتمل کون المقصود هجر ما کان مخالفا لمضمون القرآن المنکشف بالخبر. اصلا در اینجا نمیتونه احتمالش داده بشه. حالا ولو شما به عنوان انقلت در اون دو دسته قبل همچین احتمالی رو مطرح بکنید، ولی در اینجا اصلا احتمالش داده نمیشه که مقصود کنار گذاشتن اون روایاتی است که مخالف با مضمون قرآن است، اون مضمونی که به واسطه خود روایات به دست آمده و کشف شده. لأنها به صدد بیان ضابط ما یقبل من الاخبار، چون این روایات خودشون دارن بیان میکنن ضابط اون چیزی که از اخبار پذیرفته میشه. دسته از اخباری که میخواییم بپذیریم میخواییم با موافقت با قرآن بپذیریم، بعد شما باز دوباره قرآن رو میخواید با روایات استظهارش رو به دست بیارید، تفسیرش رو به دست بیارید. لأنها به خاطری که این روایات به صدد بیان ضابط اون دسته‌ای هستند که پذیرفته می‌شود از اخبار، و تمییزهی اما یلزم رفضه، و جدا کردن اون دسته از اخبار از اون روایاتی که لازم است رفض بشه و ترک بشه و کنار گذاشته بشه. کما لا یحتمل کون المقصوده اختصاص المخالفت فیه به ما کان مخالفا للناس. یه احتمال دیگه هم ممکن اینجا شما بدید، بگید که مراد مخالف با نص کتابه. اونی که مخالف با نص اونو بذارید کنار. میگیم که اون کسانی که وضع می کردن احادیث رو، دروغ می بستن به ائمه، آیا این قدر بی توجه بودند که بیان وضع بکنن احادیثی رو که مخالف با نص صریح کتاب باشه؟ بعد ائمه در بیان ضابط صحت و سقم این احادیث که جعل شده و به اونها نسبت داده شده، بیان بگن که اونی که مخالف با نص کتاب است اونو بذارید کنار. اینجوری نبوده. اونایی که می آمدن حدیث جعل می کردن، اینقدر می فهمیدن که این حدیثی که دارن جعل می کنن مخالف با فلان آیه از کتاب هست، اونم به نص صریحش. دیگه طبق قرآن می آمدن حدیث جعل می کردن، نه اینکه برخلاف نص قرآن بیان حدیث جعل بکنن. همچنان که احتمال داده نمی شود که مقصود از این ضابط اختصاص مخالفت هست. در این ضابط به اون اخباری که مخالف با نص کتاب باشن، لأنها به خاطر این که این روایات ناظرتون الی ما هو شائع من المخالفه، ناظر هستن به اون مخالفت هایی که رواج داشته، دون المخالفه للنص الذي هو نادر الوجود، نه مخالفت هایی که خیلی کم اتفاق می افتاده، نه اینکه نداریم. چرا؟ بعضی وضع حدیث می کردن که مخالف با نص قرآنه، ولی این خیلی کمه. اونی که رواج داره مخالفت با نص قرآن نیست، مخالفت با ظواهر قرآنه. پس در اینجا هم ملاحظه می فرمایید که ما رو به عمل به ظواهر و به رجوع به ظواهر امر کردن. خلاصه این شد که در طائفه سوم که من فسر القرآن به رأیه، ما اگر به اون جوابی که در مورد تفسیر قرآن داده شد اشکال بکنیم، جوابهای دیگری هم می توانیم بدیم. این طائفه اختصاص دارند به یک گروه خاص. از اون طرف سیره رو شما در نظر بگیرید، با توجه به سیره عقلا و سیره متشرعه این اطلاق این روایات کنار گذاشته میشه. و در مقابل این طوائف ما طوائفی رو داریم که ما رو امر کردند به رجوع به ظواهر کتاب، حدیث ثقلین، طوائفی که ضابطه بیان کردند برای تشخیص شرطی که در ضمن عقد میخواد قرار بگیره، شرط صحیح از شرط فاسد، و طوائفی که برای تصحیح اون روایاتی که به دست ما میرسه و تمییز اونها ما رو ارجاع به کتاب دادن که بتونیم تشخیص بدیم فلان روایت درست است، صحیح است، فلان روایت مخالف با کتاب است، باید کنار گذاشته بشه. خب هنوز بحث ادامه داره، انشاءالله در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.